اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. عمران خان صدر اعظم پاکستان از همکاری کشورش به خاطر کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس در افغانستان خبر داد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با عمران خان صحبت تلفنی کرد و دو طرف تشویش شدیدشان را در مورد افزایش خشونت ها ابراز کردند. دفتر صدر اعظم پاکستان نیز با نشر خبرنامه گفت که در این صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی و عمران خان در مورد پیشرفت در مذاکرات صلح افغانستان و تقویت روابط بین کابل و اسلام آباد بحث کردند. در خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده که عمران خان در این صحبت تلفنی بار دیگر از تمام جناها در افغانستان خواست تا به خشونت ها کاهش دهند. صحبت تلفنی رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در حال انجام می شود که ملا برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر روز سه‌شنبه به پاکستان رفت. در این حال محمد عمر داودزی، نماینده ویژه افغانستان برای پاکستان، در پیوند به صحبت تلفنی رهبران افغانستان و پاکستان در حساب تویترش نوشته که عمران خان در این صحبت تلفنی در مورد ملاقاتش با هیئت طالبان به رهبری ملا برادر که روز جمعه انجام خواهد شد با رئیس جمهور افغانستان مشوره کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که بار مسئولیت کاهش خشونت ها در افغانستان را نمیتوان تنها به دوش طالبان انداخت. آقای قریشی روز چهارشنبه پس از دیدار با نمایندگان طالبان به رهبری ملا برادر در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که با وصف آغاز مذاکرات صلح افغانستان آنگونه که انتظار میرفت در سطح خشونت ها کاهش رونما نشده است. وزیر خارجه پاکستان بدون اشاره مشخص به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و یا نظامیان خارجی مستقر در افغانستان گفت که همه طرف ها باید در کاهش خشونت ها نقش بازی کنند. تا اکنون حکومت افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد این اظهارات وزیر خارجه پاکستان واکنش رسمی نشان ندادند. اما رولاند کوبیا، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پس از آغاز مذاکرات صلح حملاتشان را به پیمانه زیاد کاهش دادند و یا هم حملاتشان تدریجی بود. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان افزود که افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان سبب شد تا نه تنها نیروهای افغان به حملات طالبان پاسخ بدهند، بلکه نیروهای آمریکایی نیز حملات هواییشان را علیه طالبان از سر گرفتند. خبرگزاری رویترز میگوید که ملا برادر به خاطر ملاقات با اعضای شورای رهبری طالبان به پاکستان رفته است. رویترز به نقل از دو منبع در دفتر سیاسی طالبان در دوحه گزارش داد که ملا برادر در جریان سفرش به پاکستان بر علاوه ملاقات با مقامهای پاکستانی با شورای رهبری طالبان در مورد اجندای مذاکرات صلح نیز مشوره خواهد کرد. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که ملا برادر در ملاقات با شورای رهبری طالبان در پاکستان موضوع افزایش خشونت‌ها در افغانستان را با رهبران نظامی این گروه به بحث خواهد گرفت. با گفته یک منبع در دفتر سیاسی طالبان در دوحه، افزایش حملات طالبان در افغانستان سبب ایجاد مشکلات برای دفتر سیاسی این گروه در دوحه شده است. این منبع افزود که ملا برادر در ملاقات با رهبران نظامی طالبان در پاکستان خواستار توقف کامل حملات این گروه در افغانستان نخواهد شد، اما مشکلات را به رهبران نظامی طالبان تشریح خواهد کرد و خواستار کاهش حملات آنان خواهد شد. سخنگوی گروه طالبان تا اکنون در مورد این گزارش رویترز واکنش نشان نداده است. امریکا دو شرکت تجارتی مستقر در چین و دو شرکت تجارتی مستقر در امارات متحده عربی را به دلیل نقض تعزیرات اقتصادی علیه ایران تحریم کرد. وزارت خزانه امریکا روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که این چهار شرکت تجارتی صادرات و فروش محصولات پتروشیمی ایران را تسهیل می کردند. حکومت دونالد ترامپ در طی چند هفته اخیر وضع تعزیرات اقتصادی علیه ایران را افزایش داده است. کارشناسان میگویند که هدف این اقدام حکومت آقای ترامپ این است تا مسیر مذاکره مجدد در مورد برنامه هسته ای ایران در حکومت آینده آمریکا با رهبری جو بایدن دشوارتر شود. یک محکمه در فرانسه روز چهارشنبه 14 نفر را به دست داشتن در حمله بر دفتر مجله شالیبدو و یک بازار یهودیان در این کشور مجرم شناخت. در حمله بر دفتر مجله طنزی شالیبدو در پاریس در 7 جنوری سال 2015 میلادی که توسط دو برادر انجام شد 12 نفر کشته شد و در حمله بر یک بازار یهودیان در حومه شهر پاریس در جنوری همان سال 5 تن به شمول یک پلیس زن کشته شد. هرچند مهاجمان این دو حمله در درگیری با پلیس کشته شدند، اما فرانسه 14 تن را به اتهام همدستی با مهاجمان محاکمه کرد. محکمه این افراد را به دست داشتن در جرایم مختلف من جمله تمویل اعمال دهشت افغانی و عضویت در باندهای تبهکار مجرم شناخته است. پایان خبرها.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. مسئولین صحی غزنی می گویند که به خاطر محو بیماری پولیو در کنار تیم های واکسیناسیون در مراکز صحی، آنان تیم های سیار دیگری را نیز در مناطق مزدحم شهر غزنی توظیف ساختند تا کودکان خردسال را واکسین ضد پولیو نمایند. مهجبین نیکزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
دکتر ظاهرشاه نکبل رئیس ساتومه غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در کنار تیمهای واکسیناسیون در مراکز صحی، تیمهای سیار دیگر واکسین را نیز در مناطق مزدحم شهر، میان خانه های متخصصین بخش اطفال و در ساحاتی که در آن رفت و آمد مردم بیشتر است توظیف نمودند تا کودکان کمتر از 5 سال واکسین پولیو نمایند.
ما تیمای پیتیتی داریم که اونا هم در نقاط مزدحم شهر جایی که ازدحام اطفال زیاد باشه، مثلا یگان میخانه ها، یگان شفاخانه ها، یگان مکاتب، تیمای پیتیتی ما میرن اونجا واکسین برای اونا تطبیق میکنن.
برخی از واکسیناتوران تیپ های سیار که در شهر فعالیت دارند میگویند که روزانه بیش از 80 طفل را واکسین ضد پولیو می کنند و تلاش دارند تا بر تمامی کودکان واکسین را یکسان تطبیق نمایند. نیامت الله یک تن از این واکسیناتوران در مورد به رادیو آشنا چنین گفت:
ما اینجا روزانه تقریبا از 83 طفل تا 150 طفل واکسین میکنیم. ما از این واکسین ای است که پولیو از افغانستان محو شود. تیم ما که از پیچیچی است، ما حساب ما ماهانه است، تقریبا 2.5 ماه میشه که همینجا هستیم.
شماری والدینی که اطفالشان را واکسین کردن میگویند پولیو یک بیماری خطرناک و غیر قابل علاج است که کودکان خردسال را برای همیشه فلج میسازد. آنان تنها راه جلوگیری از این بیماری را تطبیق واکسین بر کودکان خردسال دانسته و نیز از تمامی باشندگان این ولایت میخواهند تا کودکان زیر 5 سالشان را واکسین نموده تا از بیماری پولیو در امان باشند. شایسته یک تن از مادران در غزنی در مورد با رادیو آشنا چنین گفت:
و خودم شخصا اطفال زیر سن 5 سال خود واکسن نو به خاطر که مرض پولیو یک مرض فلج کننده اطفال و دیگه درمان نداره، ما باید همیشه اطفال زیر 5 سال خود را واکسن کنیم و دیگه اینکه در قسمتی واکسن کردن از این مردم باید توجه داشته باشه و اطفال زیر سن 5 سال خود را همیشه واکسن کنیم.
افغانستان و پاکستان دو کشوری است که پولیو هنوز هم در آن وجود دارد و از کودکان این کشورها قربانی می‌گیرد. امسال 56 مورد مثبت پولیو در کشور ثبت شده است که در بیشترین موارد اطفال واکسین نشدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مقام های محلی ولایت بامیان میگن که آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی با استقبال گرم مردم در این ولایت روبرو شده است. بر اساس ارقام اداره احصائیه و معلومات این ولایت در چند ماه اخیر نزدیک به 30,000 نفر برای اخذ تذکره الکترونیکی درخواست دادند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان میگوید که روند توزیع تذکره های الکترونیکی در این ولایت با استقبال گرم مردم مواجه شده و از آغاز این پروسه تا کنون نزدیک به 30,000 نفر برای دریافت این تذکره درخواست دادند. بر اساس ارقام ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان، روزانه بیش از 500 نفر برای درخواست تذکره الکترونیکی به این مرکز مراجعه می کنند. خدیجه مرادی، رئیس احصائیه و معلومات ولایت بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید:
بیشتر از 24,000 شخص بایومتری کردیم. تا این لحظه را بیشتر از 7,000 تذکره عملا توزیع شده. برای متقاضیان یک مقدار مشکل در قسمت چاپ هست که با راهکارهایی که فعلا اداره ملی را چند روز روی دست گرفته.
خانم مرادی افزود که همکنون روزانه اسناد 300 متقاضی تذکره الکترونیکی در این ولایت طی مراحل می‌گردد. مقام‌ها می‌گویند که کمبود اوراق درخواست تذکره الکترونیکی و فعالیت یک مرکز از چالش‌های کنونی آنان است. شماری از شهروندان بامیان که برای دریافت تذکره الکترونیکی در مقابل یگانه مرکز توزیع این تذکره صف کشیدند می‌گویند که حکومت باید مراکز بیشتری را در این ولایت فعال کند. آصف خان و عبدال کریم دو تن از باشندگان بامیان میگویند:
در مدتی تقریبا درخواست داده بودم 15 روز شده، این حالی دوباره زنگ زده که بین خواستیم خوبیه که اگر مشکلات زیاده که اگر سریعتر پیش بره خوبه.
تذکره الکترونیکی به خاطر هر نوع مشکلاتی که در یک نفر ایجاد شده گرفته میشه، به خاطر همین ما آماده هستیم که تذکره الکترونیکی را بگیریم همراه فامیل خود.
عبدالکریم سعیدی هستم. امروز که سیستم خراب بود، انشالله که جوش مردم از الافی بیای بیرون. تا هنوز کارش بد نبود، منتهای امروز خب اونا از سیستم از خود نظر نیستن.
اما ریاست احصائیه و معلومات بامیان میگوید که برای رسیدگی به درخواست های مراجعین این ولایت، مرکز دومی را نیز به زودی فعال میکند. بر بنیاد گفته های مرکز احصائیه و معلومات ولایت بامیان، قرار است از آغاز سال آینده خورشیدی مراکز توزیع این تذکره در سطح ولسوالی های بامیان نیز فعال شود. برخی از فعالان مدنی بامیان نیز با استقبال از آغاز این روند خواستار رفع چالش های موجود از جمله فراهم کردن اوراق ثبت نام و ایجاد مراکز بیشتر توزیع در این ولایتند. علی شهریار یکی از فعالان مدنی بامیان:
مردم بامیان جدای از جنجال های سیاسی در سطح کشور ثابت ساخته که یک مردم پیشرو در عرصه مدنیت، در عرصه صلح، در عرصه آرامش و برابری و برادری هست. خواهان تذکره الکترونیکی در مرکز بامیان زیاد است. ما از مرکز هم میخواییم که کدام مرکز دیگر هم ایجاد بکنم تا اینکه مردم زیاد در انتظار نمونند.
اداره ملی احصائیه و معلومات گفته است که با منظور تسریع پروسه ملی توزیع تذکره الکترونیکی، نزدیک به 95 مرکز دائمی و موقت توزیع تذکره الکترونیکی در 34 ولایت این کشور و ایران ایجاد شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از افزایش میزان بیکاری در کشور خبر داده میگوید که میزان بیکاری از 25% به 50% افزایش یافته است. وزیر کار امور اجتماعی در سفرش به ولایت بلخ گفت که اطفال خیابانی یکی از اقشار آسیب پذیر ناشی از بیکاری در کشور است که به نوعی از سوی گروه های مافیایی نیز مورد سوء استفاده قرار می گیرند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان از بهره‌گیری جنسی و سوء استفاده کودکان خیابانی از سوی گروه های مافیایی نگرانی می کند. بشیر احمد تایانج، وزیر کار امور اجتماعی افغانستان، در سفرش روز چهارشنبه به ولایت بلخ گفت که بیکاری در کشور از 25% به 50% افزایش یافته است و کودکان یکی از آسیب پذیرترین اقشار در جامعه این کشور است. وزیر کار امور اجتماعی از راه اندازی برنامه های حمایتی برای جلوگیری از سوی استفاده از کودکان خیابونی در کشور خبر می دهد.
ما گزارشات را داریم ولی ما شبکه را ایجاد کردیم، کمکی را که برای اطفال و خانواده‌هاشون میکنیم بس تعقیب میکنیم. اینا واقعا از طرف گروه های مافیایی استخدام شده هستند یا که واقعا اینا محتاج کمک هستند که با حمایت ما بتانند که اینا حداقل راه مکتب را پیش بگیرن یا راه را پیش بگیرن که برای زنای مو مجاز نیست مثلا کار کردن زیر سن 18. یک سلسله گزارش هایی است در تبانی با نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی. این وزارت کار به خصوص بی برنامه نیست، برنامه داریم. حکومت افغانستان تعهد سپرده که در سال آینده 100,000 شغل جدید ایجاد بکنه و سکتور خصوصی افغانستان 200,000. یعنی
با این حال ریاست کار امور اجتماعی ولایت بلخ میگوید که حدود 5,000 کودک بی سرپرست را زیر پوشش دارند. اما رئیس کار امور اجتماعی ولایت بلخ میگوید که یک بخش از این کودکان از سوی گروه های مافیایی به کار گرفته شدند. مطیع الله متین، رئیس کار امور اجتماعی ولایت بلخ:
اطفالی که در سطح ولایت بلخ است جناب وزیر صاحب، یک تعدادی از اینا بدون شک مستحق هستند و ما او را میپذیریم و به خدمت از اینا همیشه شتافتیم و این جزی از مسئولیت های ما هست. اما یک تعداد دیگه از اینا جناب وزیر صاحب به شکل عرفوی که از طرف بعض باندهای مشخص اینا سازماندهی میشه و برای از اینا گفته میشه که شما برید امی کار را بکنید. حتی ما تعقیب کردیم که موترهای بسیار خوب اینا را میاره روز دشار رها میکنه با شام اینا را دوباره میبرند.
از سوی هم نمایندگان مجلس نبود برنامه‌های جامعه حمایتی کودکان در کشور را انتقاد می‌کنند. فوزی امیدی عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که باید برنامه‌های سازنده و بنیادی به کودکان ایجاد شود تا از بهره‌گیری آنها و سوی استفاده توسط گروه‌های مافیایی از اطفال خیابانی جلوگیری گردد.
در هر اطفال پرورشگاه کتابچه پسنداز داشته باشند و هر کسی که برای زینا کمک میکنه ماهانه از 100 افغانی تا 500 افغانی برابر قدرت توانشان برای اطفال پسنداز شوه. این اطفال یتیم و این اطفالی که در پرورشگاه ما زندگی میکنه در آینده که اینا به ثمر میرسن و سن قانونی خود را میگیرن، حداقل اینا بتونن که خودکفا شون، بعد از زمین پولی که پسنداز است تحصیل خود پیش ببرن و یک کار بکنن که حداقل خودکفا شون.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به اساس آمارهای وزارت کار امور اجتماعی هم اکنون بیش از 30,000 کودک در 489 کودکستان و 10,000 کودک بی سرپرست در بیش از 70 پرورشگاه زیر پوشش این وزارت قرار دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان روز گذشته به کابل رسیده و قرار است مشوره هایشان را با مقام های ارشد حکومت درباره اجندای مذاکرات صلح آغاز کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیئت مذاکره کننده افغانستان تعهد خود را نسبت به خواست جمعی افغان ها در مذاکرات صلح ثابت کرده است. اما اینکه هیئت های هر دو طرف با چه دستاوردهایی برگشتند، در این مورد همکارم رویا زمانی مصاحبه با محمد حسین خلوصی استاد و پژوهشگر در حوزه صلح انجام داده که با سخنان آقای خلوصی در مورد دستاوردهای حکومت افغانستان از این مذاکرات آغاز می شود.
احساس میکنم که اگر ما روند پیچیده مذاکرات رو در نظر بگیریم و دشواری هایی که انتظار میاد مذاکرات با اون مواجه باشه، در مجموع با یک روی کرده واقعگرا میتونیم قضاوت کنیم که هیئت مذاکره کننده که به کابل برمیگرده کاملا با دست خالی بر نمیگرده و بنا این توافق اولیه رو اصول مذاکرات صورت گرفته و این هم با سطح پیچیده‌ای که مذاکرات برخوردار هست بنابراین میتوانه یک دستاورد برای هیئت مذاکره کننده باشه.
با آقای خلوصی اگر برعکس ببینیم که
از دستاورده که شما یادآور شدین که حکومت افغانستان یا هیئت مذاکره کننده می داشته باشه. برعکس ببینیم طرف طالبا را، طالبا چقدر از این مذاکرات سه ماه دستاورده داشتن؟
به نظر می رسه که طالبان هم دستاوردهای خودشون رو در مذاکرات داشتن. اونها اولین دستاوردشون در بخش مذاکرات رهایی زندانی هایشون بود که در قالب 5000 زندانی از افغانستان، از زندان های افغانستان آزاد گردید. بنابراین تا هنوز هم صورت و سیمای نظام مورد نظر رو قبول نکردن و از همون اول با قبول این مشکل داشتن و بنابراین این رو در طرز عمل ها هم اگر نگیم تثبیت کردن، بنابراین اون موضوع این کار خودشون رو حفظ کردن. اون روحیه فتح و فتوح که طالبان تصور میکردن در مذاکرات قطر، پیش از مذاکرات قطر در معاهده دوحه با طالبان چه با ایالات متحده آمریکا، طالبان از اون به عنوان یک دستاورد استفاده میکنن، به نوعی احساس میکنن که اون هنوز هم در مذاکرات که بین الافغانی یکی از مبانی هست. اینها عمدتا محورهایی هستند که طالبان احساس میکنن در مذاکرات قطر با اون دست پیدا کردن. در مجموع اگر قضاوت کنیم، هر دو گروهی مذاکره کننده دستاوردهای خودشون رو نسبت به مذاکرات داشتن.
خب این هم گفتم میشه آقای خلوصی که ایجاد حکومت موقت میتونه که یک سال ثبات یا یک نتیجه مثبت به خاطر آوردن سال در افغانستان داشته باشه. نظر شما چی است که ایجاد حکومت موقت چقدر میتونه که مؤثر واقع شوه یا چقدر میتونه که مؤثر واقع نشوه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
در واقع دولت موقت یک دولتی هست که میتونه هم فرصت آور باشه هم میتونه چالش آور باشه. صرفا طرح مطرح شدن دولت موقت خود به خودی چالش زا نیست، بستگی داره به اینی که این دولت موقتی که تشکیل میشه با چه فشارهایی تشکیل شود، چه سمت و سوی رو در پیش بگیره. فعال بودن دولت یا فعال بودن جناح مخالف و میزان اثرگذاری اونها بر ترکیب دولت موقت، اینها هستن که محتوای دولت موقت را تشکیل میده و بر اساس اون محتوا میتوان قضاوت کرد که دولت موقت برای ما یک فرصت هست یا یک چالش. هنوز متاسفانه ما درباره تشکیل دولت موقت مواضع صریح رو نداریم و زود هست قضاوت کنیم درباره اینی که دولت موقت برای ما میتونه یک دستاورد باشه.
یکی با مشکلاتی که آقای خلوصی در جریان مذاکرات در دوحه دیده شد، چندین بار بر چقدر وقتی مذاکرات متوقف شده بود دوباره آغاز شد، با این وضع، با این جریاناتی که همه شاهد بود، شما در نمای گفتگوها را چگونه میبینین؟ چی خواهد شوه؟ آیا این گفتگوها منجر به صلح در افغانستان خواهد شوه یا خیر؟
سخت قضاوت کردن در مورد نتایج مذاکرات صلح سخت است، اما ما باید به این اعتقاد رسیده باشیم که تنها گزینه‌ای که پیش روی ما وجود داره و از این شرایط بحرانی که در افغانستان وجود داره عبور کنیم، تنها گزینه گزینه گفتگو و مذاکرات است. طبعا مذاکرات دشواری‌های خودش رو داره، پیش بینی هم صورت می‌گیرد که این دشواری‌ها در اون مذاکرات وجود داشته باشه. مباحث امنیتی در مذاکرات قویاً حضور داره، منافع بازیگران خارجی در مذاکرات قویاً حضور داره، قرائت‌های ایدئولوژیک خشین و خشونت‌گرا در مذاکرات قویاً حضور داره، طیف‌های متنوعی از بازیگران ملی مبتنی بر منافع خاص در مذاکرات حضور داره و ترکیبی از اینها یک مذاکرات بسیار پیچیده‌ای رو با وجود میاره. اون چیزی که در مذاکرات دوحه تا حالا اتفاق افتاده، من شخصا تصورم بر این هست که اتفاقی که صورت گرفت و با دشواری های متعددی در پروسه مذاکرات مواجه شدیم چیزی نبود که خلاف انتظار باشه. این ما از اول هم این تصور رو داشتیم که مذاکرات با این چالش های مواجه شد و چون سطح پیچیدگی مذاکرات بسیار بالا هست، در آینده هم ممکن است از این هم بیشتر شد و چون صرفا ما تا حالا از توانستیم در سه ماه بر سر اصول توافق کنیم و بحث‌های محتوایی که نوع نظام سیاسی در اون مشخص میشه و حقوق شهروندی، حقوق بشر، نوع نظام، آزادی های مدنی، اینها مباحث پیچیده ای هست که ما در آینده با اون مواجه هستیم و پیچیدگی کار رو به شدت افزایش میدهد. مذاکرات مذاکرات نفسگیری خواهد بود و انشاءالله در پایان اونطوریش ختم شود که در مجموع به نفع مردم افغانستان باشه و ما از این وضعیت بحرانی یک جنگ 40 ساله عبور کنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جایزه معتبر ساخاروف در مقر پارلمان اتحادیه اروپا به خانم سویتلانه شخصیت مخالف حکومت بلاروس اعطا شد. در این نشست اتحادیه اروپا نقش زنان را برای تغییر و آزادی ستود و خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله زندانیان ایرانی شد. شرح بیشتر از آنچه در این نشست گذشت از لیلا سدید خبرنگار مستقل مستقر در بلژیک بشنوید.
پارلمان اتحادیه اروپا جایزه معتبر ساخاروف را امروز به مخالف حکومت بلاروس به خانم سویتلانا تقدیم کرد. در این نشست که امروز در مقر پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل برگزار شده بود، خانم سویتلانا و 5 تن از همکارانش که در راستای دفاع از حقوق بشر و همچنان آزادی بیان کار و فعالیت کرده بودند، با اون نیز همراه بودن و این جایزه ساخاروف بر از اونا هم تفویض شد. رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در یک نشست خبری با کسایی که جایزه را گرفته بودن اشتراک کردن و همچنان رئیس پارلمان از نقش خانم ها برای تغییر و آزادی در کشورهای مختلف سجود و از زندانیان کشورهای مختلف یاد کرد، بخصوص از جمهوری اسلامی ایران و از خانم نسرین ستوده که در حال حاضر در بند حکومت اسلامی هست یاد کرد و خواهان رهایی این خانم فعال حقوق بشر شد و همچنان گفت که باید برای دموکراسی و حقوق بشر رهبران باید احترام بگذارند و مطابق خواست و میل مردم باید اینا کار و فعالیت بکنند. همچنان آقای سویل رئیس پارلمان اتحادیه اروپا گفت که ما در تمام کشورهایی که به خاطر آزادی و همچنان حقوق بشر مبارزه میکنند، اینا فکر نکنند که در کشورشان تنها هستند و به خاطر رسیدن به هدفشان مردم او کشور از اینا حمایت میکنند و ما هم به خاطر احترام گذاشتن برای خواست مردم امرایشان هستیم، اما از یک کشور به خصوص یاد نکرد که با کدام کشور و منظورش چی هست. اما در حال حاضر خب میدانیم که کشور بلاروس از جمله کشورهای هست که شاهد نارامی های خیلی شدید در این اواخر بود و بالاخره در انتخابات رئیس جمهور قبلی دوباره برنده شد و همچنان خانم سویتلانا که از جمله مخالفین سرسخت این حکومت بود در این نشست خبری گفت که این جایزه تنها برای من نیست، بلکه برای کسایی است که با من یک جای به خاطر آزادی، به خاطر دفاع از حقوق بشر روزها و هفته‌ها یک جای بودن و صدای اعتراض خود بلند میکردن و کسایی که مخصوصا فعلا در بند هستن، این جایزه بر از اونا هم است. و چیز مهم دیگه این هست که خانم سویتلانا از آقای پوتین و مداخله از او در امور داخلی کشورشان یاد کرد و گفت حتی به حدی که در زندان اشخاص مبتلا به ویروس کرونا را بدون در نظر داشت شرایط بهداشتی اینا نگاه میکنند، تا تعداد معترضین که در زندان فعلا به سر میبرند یا را آلوده با ویروس کرونا بسازند، که در این امر آقای پوتین ای به اصطلاح متهم کرد به این و همچنان نظامی های کشور خود متهم کرد که اینا تجاوز کردن برای خانم ها و شکنجه کردن کسایی که به دست از اونا هفتید و در زندان هستند و خواهان رهایی زندانی ها شد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد، همراه ما باشید.